صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 23 ماه دسامبر 2019 برابر با 2 دی ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم. با ترانه ای از شهلا سرشار به نام یار. شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. اعتراضات، افشاگری تکان دهنده خبرگزاری رویتر. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع موثق و مقام رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد که در اعتراضات اخیر ایران حدود 1500 نفر کشته شدند. این کشتار پس فرمان خامنه‌ای صورت گرفته است. رویترز نوشته است خود خامنه‌ای دستور برخورد شدید با معترضان را صادر کرده است. دستور خامنه‌ای برای سرکوب شهید معترضان از سوی 3 منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی تایید شده است. رویترز افزود به دنبال چندین روز اعتراضات در سراسر ایران در ماه گذشته، خامنه‌ای بی‌حوصله شده و مقامات امنیتی ارشد و سایر مقامات دولتی را جمع کرده و به آنها دستور داده تا هر کاری از دستشان برمی‌آید برای متوقف ساختن اعتراضات انجام دهند. این دستور از طرف 3 منبع نزدیک به حلقه داخلی بیت رهبری و 1 منبع 4 تأیید شد و به دنبال آن خونین ترین سرکوب علیه معترضان پس از انقلاب اسلامی 1979 به اجرا درآمد. این آمار توسط 3 مقام وزارت کشور به رویترز داده شد که شامل 17 نوجوان و حدود 400 زن علاوه بر برخی از اعضای نیروهای امنیتی و انتظامی شده است. 85% مردم ناراضی‌اند. آتش زیر خاکستر. اعتراضات آبان ماه موضوع نشستی در تهران زیر عنوان آتش زیر خاکستر بود. یکی از سخنرانان این نشست ضمن تأکید بر افزایش مستضعفان و نارضایتی 85% از مردم گفت برای شهروندان ایرانی نظام و دولت تفاوتی ندارند. محمد فاضلی، جامعه شناس و معاون پژوهشی سابق مرکز بررسی های استراتژیک از زیر مجموعه های نهاد ریاست جمهوری، با بیان اینکه بر اساس نظرسنجی های علمی اکثر مردم ناراضی هستند، تأکید کرد گرچه آنها می دانند که بیگانگان از اعتراضشان استفاده می کنند، اما چاره دیگری ندارند. این جامعه شناس به افزایش بی‌عدالتی در ایران اشاره کرد و گفت این وضعیت هر چه جلوتر برود اوریان‌تر و خشن‌تر می‌شود، چشم‌اندازی برای آینده باقی نمی‌گذارد و امید اجتماعی را از بین می‌برد. او همچنین تأکید کرد که در کشور قدرت تصمیم‌گیری وجود ندارد و نمی‌توان امیدوار به کارآمدی بود. محمد فاضلی در ادامه با هشدار مسئولان جمهوری اسلامی توصیه کرد تا صدای مردم را بشنوند قبل از اینکه دیر شود. فاصله اعتراضات نزدیکتر می شود. یک کارشناس حکومتی با یادآوری اینکه لحظات اعتراضات دارد به هم نزدیکتر می شود گفت مسئولین باید خیلی مواظب باشند. به گزارش ایسنا، امیر محبیان در نشست منطق اجتماعی اعتراضات آبان 98 اظهار کرد فوران خشم و نفرت در این اعتراضات را شاهدیم. در این اعتراضات زنان خیلی فعال بودند. الان فشار اقتصادی بار زیادش بر عهده زنان است. فشار اقتصادی زنان را هم به حرکت آورده است. وی ادامه داد 28 استان و بیش از 100 شهر را اعتراضات در بر گرفت. تفاوتش به نسبت اعتراضات 96 این است که شدتش بیشتر شد. شاخه های این اعتراضات از 96 شروع شد و در 98 هم خود را نشان داد. برخلاف اعتراضات سال 88 که جریان اصلاحات از اعتراضات مردم حمایت کرد، در این اعتراضات هیچ جریان سیاسی از آن حمایت نکرد. وی افسود وقتی اعتراضات تحت حمایت جریان سیاسی است، نظام سیاسی می داند با چه کسی روبرو و صحبت کند. اما وقتی اعتراضات اینطور اتمیزه می شود، اعتراض ها به شکل دینامیکی و انتظامی امنیتی تغییر می کند. وی با هشدار به مسئولین کشور گفت لحظات اعتراضات دارد به هم نزدیکتر می شود و باید خیلی مواظب باشند. صدای یکی از این مادران، مادر کمال فرجی نجاری که پسر 26 ساله بوده در جریان اعتراضات سراسری کشته شد، بشنویم که این مادر صدایش را نمیداند باید به گوش چه کسی برسانه.
23 آبان بچه‌مو زدن کشتن، با گلوله کشتش دادن. معلم برن حرفم با کی بزنم، دردم با کی بزنم، کجا برم دردمو برسونم که درد بچه‌م برسن. سه تا بچه یه زنش که آوارا در به در مونده، نه پول پیش داره، نه کرایه داره، نه قوموق داره. کجا برم حرفم بزنم، حرفمو با کی بزنم؟ شما با من یه راه نشون بدید، بده من قانونی بچه‌مو ببینم. دلیلش چی؟ چی دلیلی کشتن بچه‌م؟ چی عیبی را گذاشتن روی بچه‌م کشتن؟
سر من می‌خواسته حق اشتباه کنه. حق مسلمان اینجوریه، حق اشتباه کردنی بزنم بکشن، جوابش اینجوری بدن با گلوله بزن قلبش دیگه همین دقیقه تمامش کنه.
شکنجه، زندان، اعتراف تکان دهنده نماینده مجلس. یک نماینده مجلس ولایت خامنه‌ای در یک اعتراف بی سابقه گفت ماموران امنیتی از سلول انفرادی به صورت گسترده و طولانی مدت برای شکنجه زندانیان استفاده می کنند. محمد کاظمی گفت سلول انفرادی ابزاری هست که ما بی حد و حساب در اختیار قضاتمان قرار داده ایم. این که ما بی حد و حساب اجازه بدهیم برای اثبات هر جرمی متهم را در سلول انفرادی قرار بدهند درست نیست. به شدت از سلول انفرادی در دستگاه قضایی استفاده غیر مجاز و افراطی می شود. وی افزود دستگاه های امنیتی صرفاً به این عنوان که نگهداری متهم در سلول انفرادی باعث آن خواهد شد که فرد اقرار کند یا دلایل علیهش را به دست بیاید از این حرب استفاده می کنند. گزارشی از وضعیت ایرانیان زندانی در ارمنستان. بنابر بررسی های کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و بر اساس گفته‌های منابع آگاه، شمار ایرانیانی که در زندان‌های ارمنستان به سر می‌برند دست کم به 62 نفر می‌رسد که از این تعداد 10 نفر زن و باقی آنها مردانی هستند که دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند. در میان این افراد برخی نیز ماها و گاه سالهاست که به صورت بلا تکلیف در انتظار برگزاری دادگاه و صدور حکم در زندانهای ارمنستان هستند. حقوق ابتدایی زندانیان در زندانها رعایت نمی شود. برخی از آنها ماها و گاه چند سال بلا تکلیف در انتظار برگزاری دادگاه هستند و رفتار مسئولان زندان با ایرانیان زندانی بسیار بد است. بر اساس این گزارش زندانیان در چند زندان ارمنستان خبر دادند که صدور احکام زندان برای آنها با جرم مرتکب شده همخوانی ندارد. بیشتر این زندانیان از ملاقات با خانواده‌های خود به دلیل بعد مسافت و هزینه‌های سفر محروم هستند و به ندرت می‌توانند با نزدیکان خود تماس تلفنی داشته باشند. در یکی از این زندان‌ها که محل نگهداری زنان زندانی است، علی‌رغم تمام این موارد نگهبانان به زنان ایرانی زندانی پیشنهاد سکس می‌کنند. بنا به گفته یک منبع مطلع، سه زندان اصلی برای نگهداری آنها در ارمنستان وجود دارد و یک محل هم جدای از این موارد برای نگهداری کسانی است که به مواد مخدر اعتیاد دارند که یک مرکز درمانی دربسته و شبیه زندان است. از طرف دیگر پیشتر تفاهم‌نامه همکاری میان مقامات ایران و ارمنستان به منظور سهولت برای انتقال محکومان میان دو کشور امضا شده بود که اکنون مدت هاست بنا به دلایلی نامعلوم به آن عمل نمی شود. گزارش داروش عدیم از چند زندان در ارمنستان و وضعیت ایرانیان زندانی این کشور که بر اساس گفته های چند شاهد عینی جمع آوری شده است. یک زندان نوبارشن در شهر ایروان، دو زندان ابوویان، زندان زنان در شهر ابوویان، سه زندان آرماویر در منطقه آرماویر، چهار مرکز درمانی برای نگهداری معتادین. زندان ابوویان، زندان زنان در شهر ابوویان که 10 نفر زن ایرانی به همراه سایر زندانیان با ملیت‌های دیگر در آن محبوس هستند، گفته می‌شود در زندان ابوویان اتاق زنان زندانی حمام ندارد. به همین جهت برای حمام به محلی دیگر در زندان منتقل می‌شوند که در محل حمام نگهبانان مرد ایستادند و مدام با آنها پیشنهاد سکس می‌دهند که این موضوع به شدت باعث آزار آنها شده است. ایرانیان یا باید در زندان‌های رژیم جنایتکار آخوندی باشند و یا در کشورهای دیگر. وقتی که رژیمی به حقوق شهروندی خودش احترام نگذارد، حق و حقوقشان در کشورهای دیگر هم رعایت نخواهد شد. و آخر خبر این که خشوجی عربستان 5 نفر را به اعدام محکوم کرد. دادگاه عربستان سعودی 11 نفر را در رابطه با پرونده قتل جمال خشوجی گناهکار شناخت و 5 نفر از این تعداد را به مرگ محکوم کرد. بر اساس حکم صادر شده در روز دوشنبه 3 نفر از گناهکاران نیز به 24 سال زندان محکوم شدند. جمال خشوجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی که در تبعیدی خودخواسته در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد، در 2 اکتبر سال 2019 میلادی در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه توسط تیمی از ماموران سعودی به قتل رسید. دادستان عمومی که قتل او را حاصل یک عملیات متمردانه می‌دانست، خواستار محاکمه 11 شخص حقیقی شده بود. دادستان عمومی همچنین اعلام کرد که سعود القطانی، دستیار بلندپایه پیشین محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز گرچه مورد بازجویی قرار گرفته، اما در نهایت اتهامی علیه او اعلام نشده و آزاد شدند. پایان پخش اخبار. دوستان توجهتون به شنیدن ترانه‌ای جلب می‌کنم، ترانه‌ای که ماریا و داریوش اجرا کردند، ترانه مسیحی به مناسبت تولد مسیح و کریسمس.
در آن شب چیزهای کهنه‌ای
شنوندگان ارجمند کاری رو از سحر با هم میشنویم.
با سلام و درود خدمت شما عزیزان، ادیبزاده هستم از رادیو پارس با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان. با توجه به سالگرد نه به حجاب اجباری، دوست داشتم که راجع به این مسئله برنامه‌ای داشته باشم. جمهوری اسلامی حجاب رو وسیله‌ای برای برپا نگه داشتن نظام سرکوبگر خودش میدونه و برداشتن حجاب زنان رو به شدت تهدید میکنه و تمام سعیش در این چند سال گذشته این بوده و هست که با سرکوب و شکنجه زنان و فعالین اونها رو به عقب برونه. با توجه به فرا رسیدن روز جهانی نه به حجاب اجباری، جا داره که این روز رو در حمایت از مبارزات رهایی بخش زنان و حمایت از همه مردم به تنگ آمده از حکومت دو سالار اسلامی و در راستای گسترده شدن و عمیق‌تر شدن اعتراضات سراسری به فرصتی برای اعتراض به کلیت حکومت جمهوری اسلامی در سراسر جهان تبدیل کنیم. این روزها نزاع و کشاکش درون جمهوری اسلامی بر سر حجاب بالا گرفته و تحسین برانگیزه. زنان جامعه ما حجاب را با هیچ فشاری نخواهند پذیرفت. چادر و حجاب از اولین روز جمهوری اسلامی بیرق آن بوده. از هفته‌های قبل از قیام هر جا که دستجات اسلامی زورشون رسید، حمله به زنان بی‌حجاب را شروع کردن و با سر کار آمدن جمهوری اسلامی کارشان را با اسید پاشی به روی زنان بیهجاب و یا شعار و یا روسری و یا توسری و اخراج و دستگیری و شلاق و اعدام با اتکا به قانون و نیروی سرکوب و تبلیغات مشمئز کننده علیه زنان ادامه دادند. اما مقاومت و مبارزه زنان یک روز هم تعطیل نشد. در این سالها میلیون ها نفر به خاطر نپذیرفتن حجاب اسلامی تذکر گرفتند و در رسانه های رسمی فاحشه نامیده شدند، اما کوتاه نیامدند و تسلیم نشدند. به معنای واقعی کلمه در این چند سال یک جنگ واقعی و گسترده میان زنان با کل جمهوری اسلامی در جریان بوده و هست و تا به امروز به جرأت میتوان گفت که برنده این جنگ زنان بودند. حجاب اسلامی در هر شکل و رنگ و اندازه‌ای نفرت انگیز و خونینه و امروز ما شاهد اونیم که سوزاندن حجاب‌ها به وسیله زنان در کشورهای مختلف اسلام زده در دفاع از دختران انقلاب صورت می‌گیره. گره‌ای به اسم حجاب که حکومت با دندان سفتش کرده. حکومت ایران با همه ابزارها با بدحجابی مبارزه میکنه و دست به نوآوری میزنه. چهارشنبه های سفید رو طلایی میکنه. پیامک گزارش بدحجابی میفرسته. اما بخش بزرگی از جامعه با حجاب اجباری کنار نمیان. راه حل حکومت چیه؟ مجتبی ذوالنور رئیس کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگه بیحجابی بر فرق حضرت فاطمه چوب میزنه. آیا زنایی که به صورت بدنهای مانکن متعفن و متحرک در خیابان و در معرض چشم هرزگان ظاهر میشن، از دامن آنها انسانهای رشیدی به وجود میان؟ علم الهدا میگه از بعضی از خواهران که حالت ولنگار دارن خواهش میکنم اگر به هیچ جهت توجیه نمیشوید به دلیل عشق فاطمه با حجاب شوید. و سخنان مجری و گوینده صدا و سیما در همایش حمایت از حجاب در ورزشگاه شیرودی تهران که همراه با اون انتقادهای زیادی بود این بود که ما با آن دسته از بزرگوارانی کار داریم که جدیداً باید تابلو بزنیم که این حیوان پاچه میگیرد. اینها تنها نمونه هایی از اظهار نظرهایی است که در هفته های گذشته در رابطه با زنان و مسئله حجاب اونها در ایران توسط مسئولین و دستندرکاران بر زبان رانده شده. دستندرکارانی که روزی نبوغشان استفاده از بیلبورد شکلات و مگس برای ترویج حجاب بوده. 40 سال از انقلاب اسلامی ایران و آغاز بحث حجاب اجباری در این کشور میگذره. آیین‌نامه‌ها و راهکارهای زیادی در این سالها برای گسترش فرهنگ عفاف و مقابله با روند فزاینده بدحجابی به تصویب رسیدن و ابلاغ شدن. ولی آنچنان که شواهد نشون میدن نتونستن بخش قابل توجهی از زنان این سرزمین رو با حجاب اجباری همراه کنن. حکومت در این سالها برای به کرسی نشاندن حجاب اجباری از ابزارهای انتظامی و امنیتی هم بهره گرفته. پلیس ویژه نظارت بر پوشش زنان، گشت ارشاد که نوع برخوردش با شهروندانش همواره انتقادهای فراوانی به همراه داشته. اینا همه از اون تلاشایی که حکومت میکنه. تلاشی که هیچ موفقیتی رو نصیبشون نکرده و آمارها هم این مسئله رو تأکید میکنه. 64.8% درصد بدحجاب در کشور ما که بهشون بی‌حجاب بدحجاب گفته میشه. در سطح جامعه و خیابان‌های شهرهای مختلف در این سال‌ها بازی موش و گربه گشت و ارشاد و مردم همچنان ادامه داشته تا چهارشنبه‌های سفید به راه افتاد. کمپینی که به ابتکار مسیح علی‌نژاد که در اون شهروندانی به این کمپین می‌پیوندند به عنوان نماد اعتراض به سیاهی و اجبار حجاب از سر برمی‌دارن. نماد این اعتراض شال سفیده. زنان و دختران زیادی در این سال‌ها عکس‌ها و فیلم‌های خودشون رو برای علی‌نژاد فرستادن و می‌فرستن و اونم اونا رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنه. کمپین دیگه ای مسیح علی نژاد به نام دوربین ما اسلحه ما که در اون شهروندان از گشت ارشاد و آمران به معروف فیلم میگیرن. یکی از دلایلی بود که باعث شد حکومت ایران مسئله مبارزه با بدحجابی رو سازمان یافته تر از پیش دنبال کنه. برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی و آتش به اختیارها با دخترانی که بدحجاب بودن یا کشف حجاب کرده بودن افزایش یافت. چندی پیش پلیس از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده بدحجابی یا کشف حجاب اون رو به پلیس اطلاع دهند. اقدامی که با انتقادهای شدیدی در ایران روبرو شد و کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامک بی‌حجابی از پلیس گزارش میدن که بی‌پایه و بی‌اساس بوده. تشبیه کردن بدن زن به عنوان جواهر یا شکلات و بسته‌بندی اون در تبلیغات رسمی حکومت نشون از اون نگاهی داره که زن رو نه به عنوان انسان بلکه ابزاری مصرفی مینگره. حالا اگه این شکلات بسته‌بندی تمام عیاری داشته باشه زیباتر به نظر میرسه. مسئله عفاف و حجاب یک مسئله عادی نیست بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی برای کشوره. کشمکش بر روی حجاب و خشونتی که برای رعایت اون به کار میره ابزاری برای انحراف افکار عمومی بر روی معضلات اساسی جامعه مثل فقر، بیکاری و گرانیه. حجاب اجباری فراتر از احکام دینی بلکه به نوعی هویت حکومت اسلامی در ایران تبدیل شده. مسیح علی‌نژاد کنشگر حقوق زنان معتقد حجاب اجباری پاشنه آشیل این نظامه. اون میگه جامعه‌ای که اجازه نده کسی برای انتخاب لباس تن و سبک زندگیش به اونها زور بگه، جامعه‌ای که به توسری خوردن نبگه، بیشک در برابر فساد سیاسی و اقتصادی نیز تسلیم نخواهد شد. تا برنامه دیگر.
شنوندگان ارجمند، کارزار من هم فرزند کسی هستم یک کمپین هست که براه افتاده و خیلی ها به این کارزار و کمپین ملحق شدند. با هم صدای کی دیگر از این زنان هموطنمون رو میشنویم.
من هم فرزند کسی هستم، این آخرین جمله پویا بختیاری، قهرمان خیزش آبان 98 قبل از متلاشی شدن مغز جوانش بود. 40 سال از رژیم صفاک اسلامی با پرپا کردن میدانهای تیر و چوبه‌های دار و کشتار در خیابانها به حکومت ننگین و شرم‌آور خود ادامه می‌دهد. در 25 آبان 98 مردم به تنگ آمده از فقر، گرانی، فساد، کشتار، اعدام، شکنجه به خیابانها ریختند. اما رژیم جنایتکار اسلامی مانند همیشه فریاد حق طلبانه مردم را به شکل هولناکی به خون کشید. دیدن فیلم ها و کشتار هولناک رژیم قلب هر انسانی را به درد می آورد. ما در 5 دی برابر با 26 دسامبر به خیابان ها در ایران و در سراسر دنیا به خیابان ها خواهیم آمد و با شما خانواده های داغدار پیمان می بندیم که اجازه نخواهیم داد خون به ناحق ریخته فرزندانتان به فراموشی سپرده شود. ما درد شما را، دادخواهی شما را فریاد خواهیم زد. وحوش جنایتکار و غارتگر اسلامی بدانند که خیزش آبان 97 خیزش نهایی است و سر ایستادن ندارد. مردم در خیابان‌ها هستند و خواهند ماند و تا سرنگونی کامل شما و به زیر کشیدن شما خیابان‌ها را ترک نخواهند کرد. زنده باد آزادی، ننگ بر استبداد.
ترانه‌ای رو از رعنا منصور با هم میشنویم. ترانه زیبایی است که با این روزها بسیار همخوانی دارد.
برای لمس پیروزی میشه از نو روایت شد، میشه از زخم تاریکی به دست عشق راحت شد. تن خونه پر از زخمه، پر از فریاد خاموشی، تموم شهر و بلعیده یه گرداب فراموشی. تبر خورده به جام جم تلسم شه زهاکه، پر از خون دل رستم که سهراب زیر خاکه. درفش کاویان گم شد، همه آهنگرا خسته، کجا مونده روایت گرد کی دست قصه رو بسته. ما فرزند فریدونیم کنار زندون، نمیمونیم ته این قصه شیرینه. برسم نور و مهر و جان زن و آواز میسازیم برای شادی ایران، به هر بیدار میتازیم. باور کنیم از سر که ما هستیم و بسیاریم، با بغوس تن خاکیم تو تاریخ دل دنیا، یه شیرین و یه فرهاده تو جون هر کدوم ما. یه رودابه که میرقصه تو کولاک زمستونی، که خورشید و روی شالش خبر کرده به مهمونی. هر آدم مثل آوازه، تنی از نی به دست یار، نیستانی که ایرانه خداوندا نگاهش دار. ما فرزند فریدونیم کنار توی زندون، نمیمونیم ته این قصه شیرینه. رسم نور و مهر و جان زن و آواز میسازیم برای شادی ایران، به هر بیدار میتازیم.
میدان تحریر در مرکز بغداد صحنه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت عراق است. در دویچه وله آمده بود که اعتراض رنگارنگ زنان عراقی بر دیوارهای بغداد. زنان عراقی در اعتراضات ضد دولتی این کشور که از 3 ماه پیش تا کنون ادامه دارد نقش مهمی را بر عهده گرفتند. از جمله میدان تحریر بغداد با نقاشی‌های دیواری زنان هنرمند به صحنه نمایش مقاومت خلاقانه آنان تبدیل شده است. اعتراضاتی که از اکتبر سال جاری میلادی 2019 آغاز شده است، نقاشی‌های دیواری در این میدان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. این آثار هنری که به طور عمده توسط زنان عراقی ترسیم می شوند نشان دهنده عزم راسخ و قدرت این زنان و نیز بیانگر آنند که زنان عراقی می خواهند آینده خود را به دست خیش ترسیم کنند. این تصاویر نمادی از این واقعیت هستند که زنان خواستار شرکت فعال در تعیین مسیر آینده زندگیشان هستند. به گزارش رسانه ها بسیار از زنان با وجود نگرانی های خانواده، همسر یا والدینشان در مورد امنیت آنها حتی گاه به طور پنهانی در صف معترضان به دولت عراق در بغداد شرکت می کنند. اعتراضاتی که تا کنون بیش از 400 کشته بر جای گذاشته است. ناظران حضور شانه به شانه زنان و مردان از همه اقشار اجتماعی در اعتراضات ضد دولتی در عراق را به عنوان دستاورد مهم اجتماعی در این کشور ارزیابی می کنند. عراق در هفته‌ها و ماه‌های گذشته شاهد اعتراضات گسترده مردم بوده است. اعتراضات عراق در ابتدا علیه بیکاری و رواج فساد در این کشور آغاز شد و بسیار سریع سیاست‌های دولت عراق و عملکرد این دولت آماج شعارهای معترضان قرار گرفت. گروه‌های بزرگی از معترضان علاوه بر مخالفت با سیاست‌های دولت عراق، علیه دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشور دست به تظاهرات خیابانی زدند. این اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی و گروه‌های مهاجم ناشناس مورد هجوم قرار گرفته است. در میان کشته شدگان در بغداد و دیگر شهرهای عراق تعداد بسیار از زنان و کودکان عراقی به چشم می‌خورند. زنان عراقی که از شروع تظاهرات خیابانی و اعتراضات در کنار مردان حضور داشتند در تهیه پلاکارد و شعارهای تظاهرات و رساندن کمک‌های اولیه به زخمی‌ها نیز شرکت فعال دارند. در عکس‌های منتشر شده از تظاهرات ضد دولتی عراق چهره زنان زیادی دیده می شود. از جمله در یکی از عکس‌هایی که منتشر شده می توان زنی را مشاهده کرد که پلاکاردی را بلند کرده است که بر روی آن نوشته شده است خونریزی کافی است، بس کنید، به کشتن عزیزان ما پایان دهید. شنوندگان ارجمند، احتمالاً در مورد خواص نبات به اون صورت نشنیدید و فکر میکنید که فقط یک خاصیت داره. توجهتون رو به شنیدن خواص نبات جلب میکنم.
نبات نوعی قند است که از نیشکر به دست می آید که طی یک مکانیزم فیزیکی تابع زمان و دما متبلور شده و به صورت کریستال های زیبا شکل می گیرد. نبات خواص فراوانی برای درمان بیماری ها دارد و دارای طبع گرمی است که استفاده از آن در درمان سردی مزاج مؤثر است. برای تهیه نبات ابتدا شکر را در آب جوش حل می کنند تا محلولی اشباع شده درست شود. سپس نخی در آب آویزان کرده و می گذارند تا خنک شود و بلور تشکیل شود. انواع مختلف نبات، شاخ نبات، بلورهای نبات که به دور یک نخ تشکیل شدند را شاخ نبات می گویند. نبات چوبی، نبات چوبی نسبت به نبات‌های نیدار پلاستیکی بهداشتی تر است، زیرا چوب سه مرتبه جوشانده می شود و کاملا بهداشتی است، اما نیهای پلاستیکی غیر بهداشتی و سرطان‌زاست. نبات دندانه، این نوع نبات قابلیت شکنندگی بسیار بالا دارند و در چای راحت حل شده و برای مصارف خانگی آسان و مناسب است. از انواع دیگر نبات می توان به پرده نبات و پودر نبات نیز اشاره کرد. اما موارد مصرف نبات، از نبات برای تزیین سفره‌های عقد و هفت سین، برای شیرین کردن چای و نوشیدنی‌های گیاهی استفاده می‌شود. پرمصرف‌ترین نبات‌ها نبات‌های چوبی و نبات شاخه هستند که انواع طعم‌دار آنها نیز امروزه در بازار موجود است. نبات طعم و مزه بهتری در مقایسه با قند و شکر دارد. بنابراین می‌توانید به جای مصرف قند و شکر، همراه چای از شاخه نبات‌هایی که شکنندگی بالایی دارند و به راحتی خورد و آب می‌شوند استفاده کنید. اما نبات علاوه بر اینها خواص درمانی نیز دارند که عبارتند از درمان اسهال. نبات از ساکاراز تشکیل شده و دارای خاصیت ضد نفخ و ملین بالایی است. نبات در مقایسه با قند طبع گرمتری دارد. اگر نبات را روی حرارت قرار دهی، تبدیل به ماده قهوه‌ای مایل به مشکی شده که طعم بسیار تلخی دارد و داروی مؤثر برای درمان اسهال محسوب می شود. خواص نبات برای درمان سرفه، مکیدن یک تکه نبات سبب قطع شدن سرفه و برطرف شدن خشونت صوت و سینه و درد آن می شود. نبات برای کاهش خستگی و خوابالودگی، مصرف نبات با چای هنگام رانندگی سبب رفع خوابالودگی و خستگی می شود. پس بهتر است کسانی که در شب رانندگی می کنند یک فنجان چای نبات بنوشند. همچنین نبات زعفرانی جهت رفع خستگی های مفرط جسمی و فکری ناشی از کار و فعالیت جسمی زیاد بسیار مؤثر است. نبات برای تقویت حافظه، مصرف آب جوش و نبات یا چای نباتدار برای افراد کهنسالی که دچار کم حواسی شدند مفید است. این نوشیدنی داغ به تقویت حافظه کمک فراوانی می‌کند. نبات برای کاهش درد، مصرف نبات موجب کاهش و تسکین درد معده و همچنین درد ناشی از انقباض ماهیچه‌ها می‌شود. نبات داغ برای کاهش درد کمر، تسکین درد پشت، بهبود پادرد و رفع دردهای ناحیه شکم بسیار مفید و مؤثر است. افزایش انرژی و نشاط با نبات، نبات نشاط‌آور و بسیار مقوی است. بنابراین بهتر است برای افزایش انرژی و نشاط چای با نبات مصرف کنید. اما از گذشته تا اکنون از نبات برای درمان دلدرد استفاده می شد. مصرف نبات داغ سبب بهتر شدن دلدرد و کمردردهای ماهیانه خانم ها می شود. بنابراین خانم هایی که در دوران قاعدگی دلدرد و کمردرد دارند بهتر است یک نبات داغ بخورند. نبات برای جلوگیری از جاری شدن آب دهان، مصرف نبات از جاری شدن آب دهان جلوگیری می کند. افرادی که هنگام خواب آب دهان آنها جاری می شود، بهتر است نبات را در چای یا آب جوش یا هر نوشیدنی گرم دیگری حل کنند و بنوشند. رفع بلغم، جهت رفع بلغم پیشنهاد می شود مرتب نبات، چای نبات، قهوه و نبات، آب جوش و نبات و نبات داغ مصرف کنید. زیرا بلغم موجب ابتلا به نقرس، فلج شدن قسمتی از بدن، پیسی، لقوه و رعشه می شود. رفع ترشی دهان با نبات، برخی از افراد در ساعت کاریشان به مواد غذایی دسترسی آسانی ندارند و مجبورن ساعتها بدون مصرف هیچ ماده غذایی شدیداً کار کنند. توصیه ما به این افراد این است که برای رفع ترش شدن دهان و جلوگیری از بوی بد یا مزه بد دهان، از نبات به صورت نبات داغ، چای نبات یا تکه های کوچک نبات استفاده نمایند. نبات برای درمان تکرر ادرار، افرادی که تکرر ادرار دارند و مثانه آنها ضعیف شده است و یا اصطلاحاً به ضعف مثانه دچار شدند، بهتر است که تکه کوچکی از نبات در دهان خود قرار دهند و آن را بمکند. این روش و همچنین مصرف نوشیدنی‌های گرم و نبات داغ برای درمان تکرر ادرار مفید است. نبات برای افزایش سوخت و ساز. نبات حاوی مقدار زیادی ساکاروز است که خیلی سریع جذب بدن شده و سبب تقویت عضلات و افزایش سوخت و ساز چربی ها و مواد پروتئینی در بدن می شود. نبات برای درمان مشکلات گوارشی. نباتی که از شکر تهیه شده از دیر هضم شدن غذا جلوگیری می کند و ضد ترش کردن و ضد آروغ زدن است و کرم های کدو یا کرمک انتهای روده بزرگ را درمان و دفع می کند. اما دیگر خواص نبات. مصرف نبات سفیدی، نرمی و سردی پوست بدن را از بین می برد. با مصرف نبات با هر ماده دیگری مانند چای، شیر، آب جوش و یا هر نوشیدنی گرم دیگری نشاط و آرامش را برای خود برمغان آورید. مصرف نبات برای درمان تنگی نفس و تپش قلب نیز مفید است. نکات مهم هنگام انتخاب نبات. نبات چوبدار انتخاب کنید و هیچگاه نبات‌های با نی‌های پلاستیکی نخرید. زیرا همانطور که گفتیم نی‌های پلاستیکی اغلب غیر بهداشتی بوده و هنگام تماس با نوشیدنی‌های داغ سمی از آنها خارج می‌شود که می‌تواند برای سلامت مضر باشد. هنگام خرید نبات به بسته‌بندی‌های بهداشتی آن و به تاریخ تولید و مجوز بهداشت آن توجه کنید. نبات‌های غیر بهداشتی اغلب آلوده به گرد و غبار و فضولات حشرات موذی هستند و به مدت طولانی در انبارهای غیر بهداشتی نگهداری می‌شوند. پس این نوع نبات‌ها را نخرید. از مصرف نبات‌های زعفرانی فله‌ای که حاوی رنگ‌های شیمیایی و غیر مجاز هستند اجتناب کنید. نبات‌هایی را بخرید که بلورهای آن شفافیت زیادی دارند و دارای نگین‌های درشت و شفاف و فاقد جوهر قند باشد و از نظر ضخامت دارای قطر کمی باشد. تفاوت نبات با قند و شکر. ماده اولیه در شکر، قند و نبات یکسان است و همه از ساکاروز تشکیل شدند. اما نوع کریستال‌های نبات با قند و شکر متفاوت است و به همین علت نبات خاصیت متفاوتی از قند و شکر دارد. نبات طبیعت گرم‌تری نسبت به قند و شکر دارد و برای درمان مناسب است. اما متاسفانه تحقیق صورت نگرفته است تا معلوم شود کریستال‌ها از نظر فارماکولوژی چه تأثیری بر بدن دارند. مثال تفاوت قند و شکر و نبات مانند مثال آب و بخار آب و یخ است که در همه آنها ماده تشکیل دهنده یکی است ولی آنها تفاوت‌هایی با هم دارند. اما شاید شما هم تا به حال اسم نبات سوخته را شنیده باشید. نبات سوخته چیست؟ اگر قند و شکر را بسوزانند کاراملیزه می شود و ماده قهوه‌ای رنگ به دست می آید که با آن کارامل گفته می شود که از نظر شیمیایی، ظاهر فیزیکی و حتی مزه با قند و شکر متفاوت است و در نوشابه ها به کار می رود. اگر نبات را بسوزانیم کریستال های نبات می سوزند و یک جسم قهوه‌ای مایل به سیاه با مزه بین تلخی و شیرینی تولید می شود که خاصیت قابض داشته و همانطور که گفتیم برای درمان اسهال فوق‌العاده مفید است. اما مضرات مصرف نبات. مصرف قند، شکر و نبات هم به میزان زیاد مضر است و برای افرادی که مشکل افزایش قند خون دارند توصیه نمی شود. نبات به علت رطوبت بسیار اندک بافت سختری از قند داشته و شیرین تر است. بنابراین برای افراد چاق و دیابتی منع مصرف دارد. امیدواریم این مطالب برای شما مفید بوده باشد. از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه
برنامه بود از حکیم باشی. دوستان نازنین، بله، روزهایی است که مسیحیان منتظر تولد مسیح هستند. برنامه هست از جینگل بل ترانه ای که این به طور سنتی معمولا شنیده میشه این روزهای قبل از کریسمس. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle sleigh. شنوندگان ارجمند، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم و امیدوارم که پایان خوبی داشته باشید و مسیح آزادی برای همه مردم، به خصوص مردم ایران، آزادی بر مقام بیاره. با بهترین آرزوها در این روزهای خوب و تعطیل که امیدوارم آسایش بیشتری را کسب کنید. با ترانه از سوسن آفتابی نمهدابی برنامه پایان میرسونیم.
نه مشتاقی، نه بیتاقی، نه صبری، نه فکر من، نه خود، نه دیگرونی، نه کافر، نه مسلمونی، نه گبری، کی هستی و چی هستی فقط خدا میدونه. حل این معماد منو کرده دیوونه، کی هستی و چی هستی فقط خدا میدونه. حل این معماد منو کرده دیوونه. مسجد گاهی میخونه میری، گاهی کعبه، گاهی بتخونه میری، گاهی عاقل، گاهی دیوونه میشی، گه آشنا و گه بیگونه میشی. کی هستی و چی هستی فقط خدا میدونه. حل این معما من کرده دیوونه، کی هستی و چی هستی فقط خدا میدونه. حل این معما من کرده دیوونه. میشناختمت آخ که چه خوب بود، نمیتونستم از دامت رهاشم، دل بی صاحب عبر از سنگ و چوب بود، ولی کن دل من با امران میام، به خدا غیر تو کسی رو نمیخوام، کسی رو نمیخواد، بلا نمیخواد، کسی رو نمیخواد، بلا نمیخواد، کسی رو نمیخواد، بلا نمیخواد، کسی رو نمیخواد، بلا نمیخواد.